شاهنامه و گرانمایگان سخنور. سامنامه بخش نهم، برنامه از رادیو فرهنگ. با درودهای گرم، مهر بسیار به دوستان گرامی که سلسله گفتارهای ما را پیگیر هستند در مورد گرانمایگان سخنور و شاهنامه و آنچه که پس از فردوسی بزرگ شاعران گرانمایه و سخنور نامه هایی را در دست گرفتن، منظومه هایی را تنظیم کردند، حماسه هایی را به نظم کشیدن که در پیوند با شاهنامه فردوسی قرار داشت و این نامه ها هر کدام از شعرهای عالی قد مثل عثمان مختاری، مثل اسدی طوسی، مثل ایرانشاه ابلخه، مثل قاسم ماده، مثل خواجوی کرمانی، یکی از شخصیت های برجسته شاهنامه را که فردوسی کمتر زمان داشت با آنها بپردازد، به خاطر اینکه تاریخ کهن و مدون ایران را به نظم کشید. در نتیجه شاعران دیگر بر اساس سلیقه خود، بر اساس جایی که زندگی می‌کردند، بر اساس درباری که حضور داشتند در میان پادشاهان، یکی از شخصیت‌ها را برجسته می‌کردند، مانند گرشاسب نامه، بانوگشسب نامه، فرامرز نامه، برزو نامه، شهریار نامه، بهمن نامه، جهانگیر نامه و اکنون سام نامه. سام پدر بزرگ رستم بوده، سام پدر زال بوده. در شاهنامه خیلی زیاد در مورد او سخن گفته نشده، سروده نیامده شده. زندگی او در دوران منوچهر شاه هستش و این داستان امروز ما یک داستان عاشقانه است که کمتر مورد توجه قرار گرفته در میان داستان‌های عاشقانه ادب پارسی، مانند شیرین و فرهاد، شیرین و خسرو، وامق و عذرا، ویس و رامین، لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا. و امروز ما داستان سام و پریدخت. طبیعتا هر شاعری هنگامی که آغاز به داستان میکنه یا آغاز به سرودن شعر و رسم بر این بوده که قصیده سرایی زمانی اوج داشته، از یک پیشگفتاری آغاز میکردن. پیشگفتار در ستایش طبیعت بوده، در ستایش بهار بوده، در ستایش نوروز بوده، در ستایش پیامبر بوده، در ستایش امامان بوده و پس از آن وارد داستان می شدن و اون بخش ستایش طبیعت یا یار خود را جدا می کنن از قصیده و تبدیل به غزل می شه. برای اون مطلعی و مقطعی آماده می کنن و معمولا بین 12 تا 13 بیتی غزل مناسبه که معروفترین آنها در میان حافظ و سعدی و خواجو کرمانی و دیگران. و اما منظور از این پیشگفتار این بود که سامنامه و سایر منظومه های هم یک پیشگفتار دارن. پیشگفتار منظومه های حماسی با ستایش از خرد آغاز می شود، کاری که در اینجا هم خواجو انجام میده، برگرفته از شاهنامه فردوسی و در ابتدا میگویند که فردوسی میفرماید از شکل‌گیری کهکشان ها، ستارگان، جایگزینی انسان ها، رستنی ها، زندگی قارنشینی، به صحرا اومدن و همه اینها یک دوره‌ای داره، دوره کیومرث، گیومرث، سپس سیامک کشته میشه توسط دیوان، پسر او هوشنگ و دوران مهار کردن آتش، سپس تهمورث، تهمرز بودن اینها، یادگیری زبان و نوشتن، دوران شکوفای جمشید و سپس دوران نزول و افت که ضحاک و جایی که هنرخوار میشه، جادوی ارجمند میشه و آن داستانهایی که همه از آن خبر داریم، سپس با دلاوری کاوه آهنگر و فریدون که تری ایدون بوده، مادری دلاور فرانک نام، سرانجام ضحاک سرنگون میشه. اما به جایی که ضحاک را بکشن، او را اعدام کنن، سر او را ببرن، میگن یک دوره با جنگ و خونریزی تمام شه و صلح آغاز شه. به همین خاطر میگن که ضحاک رو به بند کشیدن در کوه دماوند، رو نکشتن، او رو اعدام نکردن. انتقامجویی در اون حدی نرفت که حتی امروز هم در جوامع میبینیم که به چه گونه قصاص انجام میشه. این کار انجام ندادن. و این یکی از ضعف‌ترین نقاط برجسته شاهنامه و سایر نامه‌های دیگر است که ضحاک را نمی‌کشند بلکه او را می‌بندند، یعنی به زندان می‌اندازند که سزای اعمال خودش را ببینه. خب پس از آن هست که فریدون پادشاه میشه، دوران باز داد و دادگستری، پسرانی داشته ایرج و سلم و تور، سلم و تور حسادت می‌کنند به ایرج، داستانش خیلی طولانی است و سرانجام از ایرج دختری به نام ماه آفرید مانده بوده، هنگامی که ماه آفرید ازدواج میکنه از او فرزندی زاده میشه که نامش را منوش چهر میگذارن یا منوچهر، که سپس می انتقام خون پدر بزرگ رو میگیره و در این زمان هست همه این پیشگفتار رو که گفتیم در برنامه های گذشته هم اشاره داشته باشیم که در آرشیو رادیو فرهنگ تمام این گزارش ها آماده شده از شماره 1-2-3 که امروز بخش نهم هستیم و به اضافه منظومه های دیگری که برای دوستان برشمردم می توانند مراجعه کنند به آرشیو رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ نقطه نیو، خیلی ساده در اونجا گذاشته شده به نام گرانمایگان. در اون بخش می توانید این برنامه های قبلی ما را بشنوید. اما رسیدیم و همه اینها را میگه به سام. داستان دیگه از اینجا آغاز میشه و سام دلاوریست، بزرگ شده، پهلوانی شده، یک روز برای شکار میره، منوچهر خیلی او رو دوست داشته، میگه تلاش کن که همه روز برگردی، اتفاقاتی میفته، گرفتار عالم افرود میشه، زیبا بوده سام، پهلوان بوده، خردمند بوده، طبیعتا هر دختری که بر سر راه او قرار میگرفته شیفته او میشده، اما با عالم افروز نمیخواهد پیوند داشته باشه، داستانهای عجیب و غریبی پیش میآید، حرکت میکنه و یک همراه داشته به نام قلوات. این نام را به یاد داشته باشیم که در ادامه داستان خیلی همراهی دارن. قلوات کسی بوده که از کودکی همراه با سام بوده، از یک دایه شیر خورده بودن، بزرگ شده بودن با هم و حرکت میکنن، اتفاقاتی میفته، گرفتار میشن در دریا و زنگیان و جنگ و گریز، از همدیگه جدا میشن، سرانجام این داستان ها میگذره تا سام به شکل این که من یک بازرگانم، دچار دزد شدم و اینها، به نام ویس خود را معرفی میکنه، نهایتا به اونجا میرسه که پادشاه خاورزمین میشه. در اونجا دختران زیبارویی بودن که همه شیفته سام میشن با دیدن او، از جمله مهر افروز، شمسه خاوری. در اینجا عالم افروز که در برنامه پیش گفتیم وارد صحنه میشه، حسادت میکنه، رشک میورزه و به سام میگه که اگر تو با کام دل من را ندی، اگه با من هماغوش نشی، پیوند نگیری، من میدونی که جادوگری میتونم، میرم در قصر پادشاه چین دختر او که پریدخت و تو عاشق او شدی رو از بین میبرم و بعدش هم میام سر راه تو قرار میگیرم. عالم افروز کسی بود که دیدار نخست سام که با او داشت در شبستان، او یک تابلو نقاشی میبینه که پریدخت بوده و سام عاشق او میشه. سپس در خواب او سروش میاد و میگه که در این راه خطرات زیادی داری، اما خب به هدف خودت میرسی، تلاش بکن که خون خودت به گردن خودته و از این سختی ها باید بگذری، راه پرخطریه ولی برو، برای اینکه برسی به هدف باید این هزینه ها را هم بپردازی. و یک بار دیگه فریدون به خواب سام میاد و همین نصیحت رو پند اندرز داده. تا کنون سام هنوز پریدخت را ندیده، فقط از روی نقاشی شیفته او شد. تهدیدهای عالم افروز جدی میگیره، سام به اون میگه که اکنون وقتش نیست، حتما ما با هم در کنار هم خواهیم بود و خودش را، یعنی دل عالم افروز گرم میکنه، خود را خلاص میکنه. اتفاقاتی میفته که هنگامی که به درگاه پادشاه خاور در اونجا میرسه، میگن که ما دشمنانی داریم خطرناک، سام همه را عبه میبره و یکی دختری در اونجا بوده به نام پرینوش. و دوستان اگه دقت کرده باشن در این داستان ما چه اسمای زیبایی داریم، پرینوش، پریدخت، عالم افروز، مهر افروز و در ادامه دختران دیگر. هدف شاعران این بوده که بگوین دختران در اون هنگام، در اون دوران ارج و قرب داشتن، یک تاز بودن، مستقل بودن، عاشق می شدن، شیفته می شدن، بزم گسار بودن، شمشیر زن بودن و مهربان بودن و هنگامی که کسی رو دوست داشتن خود می رفتن اعلام می کردن و هیچ وقت هم به عنوان جنسیت دست و دو از آنها نام برده نمی شده در این منظومه. اینو تلاش می کردن در اون دوران هم گروه های خراف پرست جاهل که بر علیه زنان بودن، همیشه اینها تلاش می کردن بگن یک همچی شکوهی داشته، زن پادشاه می شده، به دلاوری هم پادشاه می شده، خردمند بوده، پهلوان بوده، هنرمند بوده، به بهترین شکلی بچه را آموزش و پرورش میداده. تمام نکات اصلی این حماسایی که برای دوستان برشمردیم این بوده که نقش زن و دلاوری و این خردورزی او را. تا اینجا پرینوش، حالا از اینجا داستان را باز ادامه میدیم که متوجه میشیم دختر عموی پریدخته و سام وقتی که متوجه میشه نام خودش را بر او فاش میکنه، میگه منم سامم، فرزند نیرم هستم و اگر تو مرا به پریدخت برسانی به تو پاداش خواهم داد. پرینوش آزاد شده بوده از دست دیو جند یا جند دیو و داستانهای جنگ و گریس های ادامه پیدا میکنه تا سرانجام به شکل ناگهانی سام با فردی برخورد میکنه. میگه تو چه کسی هستی؟ از همدیگه پرسش میکنن و متوجه میشه که سام او پسر عموی اوست به نام قلوش. همدیگه را بغل میکنن، اشک میریزن، شادمانی میکنن و توجه داشته باشیم در ادامه داستان با قلوش و قلواد که قلوش پسر عموی سام بوده، قلواد هم که از بچگی با سام بزرگ شده بوده و ادامه داستان میخوام حالا پریدخت نخستین بار پیشه به دیدار پرینوش رفته، این دختر عمو هم دیدن. پرینوش تعریف میکنه میگه نمیدونی چه پهلوانی منو نجات داد، اینجوری بود، لبش اینطوری بود، موهش اونطوری بود، بلند بالا بود، پهلوان بود، خردمند بود. و پریدختم ندیده شیفته سام میشه ولی نمیخواد این عشق خودش را برملا کنه، در دل نگه میداره. داستان را در اینجا آوردیم که این دو دختر، یعنی دختر عمو، در کنار هم به میگساری پرداختن و چنگ و نوازنده و آوازخوان همه در کنار هم دیگه و سرانجام پرینوش از سام نزد پریدخت تعریف میکنه. پریدخت هم ندیده عاشق میشه و به سام دل باخته و بهتره که میگه امشب رو به می باشیم، از غم گیتی یادی نیاریم. پرینوش بگرفت و می در کشید، پس آنگه مغنی نواب برکشید. این دختر عمو و دیگران چه ساز و آواز و رقص و شادمانی و پرده سرا و چنگ و مغنی. و سپس برای نخستین بار داستان امروز که سام به دربار فغفور چین می رود، در پیش فغفور از دلاوری های خودش و نوردش و ژند جادو و رهایی پرینوش سخن می گوید و هنگامی است که دیگر بزم ساز می شود، جام می به گردش در می آید و تأثیر می بر بدن کم کم اثر میکنه، هم در سام هم در فغفور چین که پریدخت دختر فغفور چین بوده. از اینجا ببینیم چقدر زیباست این بیتا را میخونه و اولین دیدار سام را با پریدخت. مجلس بزم است، مستان نوا ساز کردن، چنگ و بربط در بر گرفتن و در اینجاست که اثر کرد در سام و فغفور می، برآورده گلنارشان هر دو خی، شراب عقیقی و بانگ سرود، لب لعل ساقی و آوای رود. و دلها به یغما رفته شده. پس از میگساری سام از قصر میخواد خارج بشه، همه نیم خورده فتاده کباب شده، نرگسان همه مست خواب، می از چنگ شیرین لبان کرده نوش، به چنگ ترنم سرا داده گوش، شو سام نریمان بشد مست می، کمر بسته در پیش فغفور کی. سنا میگه به فغفور چین و سنا گفت فغفور و برپای خواست، روان شد چون سرو خرامنده راست، برون آمد از قصر فغفور شاه، که تا رونه هست سوی آرام گاه. خب حالا داستان تازه این همه نه بخشی که ما گفتیم از اکنون شروع میشه که دیدن سام پریدخته و بیهوش شدنش. چقدر جالبه دوستان گرامی، ما اکنون در رویه یا صفحه 136 هستیم از مجموعه 805 رویه یا صفحه، 14500 بیت هم داره و ما تازه آغاز داستانیم. و دیگر اینکه در اینجا پریدخت سام را میبینه. از زیبای پریدخت چیزی کم نمیشه گذاشت، ستایش هایی که در اینجا شده، از چشم او، از کمان ابروی او، از هندوی زلف او، از زلف پرچین و شکن او، از شیرین لب شکسته او، و درخشان. خب این دو رخشان یعنی کنایه از پرینوش و پریدوخت. ای داد، سام دوباره اینجا از حال میره. برون شد زهوش سام گیتی گشا، بشد بی خبر اندر آمد زپای. بدانست کان سرو گلچهر کیست، بت نوش لب ماه بی مهر کیست. پریدخت بطروی مه پیکر است، که با وی پرینوش سیمین بر است. متوجه شد که برای نخستین بار هم پریدخت هم سام هم دیگه را دیدن، اما چون سام بیهوش شده بوده تو نگو که این دو دختر هم اونجا را ترک کرده بودن. چو بگذشت یک ساعت آمد بهوش، ز ماهی برآورد و بر مه خروش. اما اون دو زیبارو رفته بودن. کلاه خودش را بر زمین میزنه و چاره‌ای نبوده و میگه باید روز بعد باز مهمانی بوده پیش فغفور چین. روز بعد خب بزم بوده و باز هم دیدار با فخبور چین و سام نگفته بوده که من سامم. پیش فخبور چین همون خودش را بازرگان معرفی کرده بوده. پریدخت برای نخستین بار در پس پرده سام را دیده بیتاب شده. سام ببینین چه صحنه است. زیباروی بوده سام، کله کج نهاده کیو مورسی، میان تنگ بسته چو تهمورسی. دو ابروی مشکینش از دلبری، کشیده کمان بر مه و مشتری. پریدخت چون سام یل را بدید، چو لاله دل خسته در خون کشید. پریدخت عاشق میشه. اما همه این داستانها را که چشمش مثل دکان جواهر فروش شده و داره با لعلوی خورشید صورت خودش را با ناخوناش با فندق داره میتراشه، رو میکنه به پرنوش میگه همش گناه تو، این دلدادیگه من به خاطر تو شد که انقدر تعریف کردی. اما چه بکنه که دل او رفته. پرنوش را گفت ای پرفری، چه کردی که بردی ز جانم شکی؟ به یک دم بر آتش نهادی مرا، به افسوس بر باد دادی مرا. دمم دادی و در دمم سوختی، ز غم در دلم آتش افروختی. رهی پیش آمد که پایانش نیست، فتادم به کاری که سامانش نیست. بدین غم تو هم رهبری کردی، ز جانم در این ره بری کردی. میگه همه اینها رو تو باعث شدی که من از این راه باید که پایانی معلوم نیست کجا هست افتادم در دام. ولیکن چه درمان که خود کردم، خطا کردم و نیک بد کردم. شدم صید شیرافکن شیرگیر، که از صید شیران ندارد گریز. دلش رفته. پرینوش میگه خب تقصیر من چیه؟ این جوان اینجا ایستاد، تو خود برو دل باختی. پرینوش گفت ای مه حورزاد، ز مهر رخت چشم بد دور باد. بت ماه رویی که دلدار توست، مخور غم که او هم گرفتار توست. منه درد بر دل که دردت مباد، جگر گرمی از آه سردت مباد. که گر مرغ باشد به دام آرمش، اگر صبح باشد به شام آرمش. میگه خیالت راحت باشه، اون هم عاشق توست، ما حالا برنامه فراهم میآورم که سام را پیش تو بیارم، اگر مرغ باشه او را به دام و به آرامش میآورم. و سپس دیداری که حالا سام قراره که با فغفور به شکار بره. از شکار برگشتن، من از این بیتا با سری بگذارم و میاد به طرف باغ پریدخت. هیچ کس هم خبر نداره. سام مخفیانه به ایوان پریدخت میاد. نخست نگهبانی که سر او بوده کنار میزنه، بعد در ایوان کاخ شروع به آواز خوندن میکنه برای پریدخت. یه غزل‌های فریبنده‌ای میخونه، نشون میده که این پهلوانان صدای گرمی هم داشتن، غزل میخوندن. در قصر و در شبستان پری دخت و پری نوش که پری پیکر بودن مثل ماه بودن میشنوند صدای غزل سام را. دمی بر سرودش نهادن گوش، برآمد ز مرغ صراحی خروش. این دو دختر و البته دختران دیگه در شبستان بودن، ولی پری دخت که دختر فغفور چین بوده و پری نوش داره گوش میدن بر سرودش. مرغ صراحی خروش میاد، خیلی زیباست. مرغ به معنی عام پرنده بوده، مرغان هوا یعنی پرندگان هوا. صراحی ظرف جام شیشه‌ای بوده که در او شراب می نوشیدن، میگساری می کردن. مرغ صراحی و بیشتر اکنون هم اگر ما در کریستال فروشی ها بریم، در شهرهای مختلف، در کشورهای مختلف می بینیم که اون صراحی هستش، شبیه یک پرنده است، اردک می تونه باشه، خروس باشه، و که از معمولا از نوک او شراب در اون جام سرازیر می شه و می نوشن. و بهترین حالت صراحی هم حالت خروس بوده. چرا؟ چون میگن چون چشم صراحی زمان خون ریز است. چشم خروس هم چون سرخ هستش، حافظ در غزل خودش اشاره داره با چشم صراحی که مانند خروس میگه خون ریزه. حالا از اینها که بگذاریم، پس یک ظرفی در اونجا بوده، شبیه پرندهی بوده، صراحی بوده، در آن شراب می نوشن. دمی بر سرودش نهاندن گوش، برآمد مرغ صراحی خروش. می تلخ در ساغر انداختن، ز لب شیر در شکر انداختن. فلک شیشه می چو بر سنگ زد، بت چنگ زن چنگ در چنگ زد. چقدر زیباست، چقدر تلاش می کردن. چنگ زن یعنی کسی هستی که می نوازه، چنگ را در اختیار میگیره که یک ابزار موسیقی است که بهش میگیم چنگ، و شروع میکنه به نواختن. بوت چنگ زن چنگ در چنگ زد. چو ناله از ایوان به کیوان رسان، که سام آن غزل را به پایان رسان. زمانی بگردید بر طرف بام، پس آنگه برآمد چو ماه تمام. میاد بر طرف بام، در اونجا روزنه بوده، نگاه میکنه، واو چی میبینه، میگه بهشتیست در اونجا پر از حور. ز روزن نظر در شبستان فکن، دلش آتش سینه در جان فکن. ز ایوان بهشتی پر از حور دید، ز نزدیکی از چشم بد دور دید. میبینه سیمین آرزان هستن، نواساز مست هستن، مه دلبران و مه پیکران و گلرخان و سیمین بران میگردن، مینوازن، میخوانن. و چون تنگ شکر در شکرگون پرن، شکر ریخته از نمکدان به قند. خب اینا دقت کنیم اصلا چی هست. تنگ شکر، تنگ به معنی یک بار گفته میشه یا کیسه گفته میشه، با اون تنگ فرق میکنه. چون شکر که تو تنگ نمیریزن، تو تنگ شراب میریزن، آب میریزن. تنگ شکر، تنگ هم یه چیزی بوده، تسمه بوده، زیر اسب یا قاطر و اینها هم میبستن. اما در شعر پارسی دوستان گرامی، مثل نرگس مست که میگیم کنار چشم خماره، در اینجا هم تنگ شکر در تمام شعر شعرا به معنی لب یاره، که تشبیه میکردن به تنگ شکر، یعنی بار شکر داشته. و چقدر جالبه، میگه از نمکدان شکر ریخته شد به قند، یعنی از این دیگه بالاتر نمیشه. گهی قول عشاق می کرد گوش، گهی باده لعل می کرد نوش. چه شادی و عش و عشرتی بوده در اون شبها. پریدو حالا میاد پاسخ او رو با غزل میده، میگه تو غزل خوندی؟ ما گوش دادیم، حالا ما می خونیم، تو گوش بده و ببینیم چه می گوید. همان دم پری دخت فغفور چین، به زاری و افغان غزل گفت بین. که آیا مه مهربانم کجاست، دلارام و آرام جانم کجاست. کجا سام نیرم شه نیم روز، که امشب شبم را کند همچو روز.
کجا آن جهان دیده شیر مرد که از جند جادو براورد گرد؟
سام، البته خیلی تورانیه، خب من همه را نمیتونم بخونم که برافروخته میشن. بعد لعل هست در اونجا، اصلا یک داستانهای عجیبی غریبی است. ولی سام ندای یارا میشنوه، از روزن داره نگاه میکنه. پرینوش به امر پریدخت، دختر عمو بودن، پرینوش هم پیمان داده بود که این دو دلاله رو به هم برسونه. پرینوش به امر پریدخت به بالای بام میره تا سام را بیاره پایین. پس آنگه پرینوش را گفت خیز برو آب بر آتش فتنه ریز. سمنبر پرینوش حوری نژاد در آمد به بام شبستان چو باد. به ایوان در آور جمشید را، به جان مشتری گشت خورشید را. اینم باز از جناس مشتری و مشتری. ما مشتری یک کالا هستیم، یه ستاره هم داریم به نام مشتری و خورشید. به ایوان در آور جمشید را، به جان مشتری گشت خورشید را. روان مهروارش به بر در گرفت، سبک چون دلش تنگ در بر گرفت. حالا پریدخت بی طاقت شد اینجا از دیدن سام، از سام کام میخواد به ناگهانی. گره برگشود از قمرسا شبش، برآورد شور از شکر لبلبش. لب چون شکر در دهانش نهاد، چو خضر و آب حیاتش بداد. این صحنه خیلی جالبه که این دو بی‌پروا و در اونجا هم همه بودن دیگه، پرینوش بوده، نوازنده بوده، چند زنگ بوده، ولی دیگه طاقت ندارن، به هم میرسن و لب در لب. و مانند اینه که این میگه انگار که تو این خز آب حیات به اونها داد. شکر بر تبرزد که پیوسته شد، ز شیرینی آن هر دو لب خسته شد. در آن بعض هر کس که بنشسته بود، بدیدن لبها که چسبیده بود. دو سیمین ساعد هماغوش بود، دهانشان مگر چشمه نوش بود. همه هم داره میبینن، همه بغل کردن. این اتفاقی هست که امروز هم در این دنیای متمدن شما اگه در خیابان تشمیرین ران دارید میبینین که دو دختر پسر هستن، همدیگه را بغل کردن، کاری هم به کسی ندارن، همه هم داره نگاه میکنن. و این هست پیام. حتی الان به این سادگی داستان نیست، حالا ادامه خواهد داره. خب، خوشا وصل جانان که دایم بود، به امید دل هر دو قایم بود. زمانی بودن با یکدیگر، لبن در لب و سینه بر سینه بر. در کنار هم همو بغل کردن، سینه در سینه، لب در لبن در. و در زمانی گذشت، پرینوش بر خدمت پهلوان، ستاده به پا چون پرستشگران. ز شادی به ساقیگری دست برد، گهی صاف می دادشان گاه درد. شنیدین دردی نوش؟ صافی می یعنی وقتی که شما شراب بنوشین، اون اول شرابا که میریزن میگن صافی شراب. درد معمولا یک تهنشینی داشته، یعنی دیگه شراب نوش قهار حرفه ای اون درد نوش بوده. میگه بعضی وقتا بهشون شراب صافی داد و بعضی وقتا اون. گهی پند میداد و گاهی شراب، گهی چنگ میداد و گاهی رباب. گهی دست بازی و بوس و کنار، گهی باده خوردن با هم دویار. بدین گونه تا صبح دم زدم، به می خاک در چشم زمزم زدم. درود بر این خواجه کرمانی با این توصیفاش. خب چشم زمزم رو شنیدیم دیگه. میگه آنچنان این دو دلاده در کنار هم تا صبح با هم دم زدن که تو گویی خاک را ریختن در چشمه زمزم، اونو بستن، یعنی اصلا فایده نداشت، این چشمه زمزم دیگه آبی نمیده. بدین گونه تا صبح دم زدن، به می خاک در چشم زمزم زدن. میگن میی که اونا نوشیدن طوری شد که گفت زمزم حالا شما باید دیگه فراموش کنی، هیچ چیزی از شما نخواهد اومد. خلاصه اینطوری بوده، یه صبح بلند میشه و میگه من دیگه الان وقتشه باید برم. حرکت میکنه که برد، نگهبان باغ یه پیر دهقانی بوده، میگه کجا داری میری؟
همانا خیانتگری کرده ای، به ناپاکی اینجا پی آورده ای، بگیرم برم پیش شاهت کنون، به زورت کشم گر نیایی برون. سحرگاه بوده، پس از عیش و نوش و مقصد بره که اون باغوان مچ او رو میگیره. سام بهش میگه خب حالا دیدی ندیدی، ما شنیدیم همیشه این ضرب المثل رو داره، میگیم دیدی ندیدی. سام بهش میگه حالا ندیدی دیگه، من به توی انعام خوب میدم. بدو گفت ای پیر از این ماجرا گذر کن، همانا ندیدی مرا. اون میگه نه حرفا چیه، من میبرم پیش شاه، مقامم بالا میره. سام دیگه حوصله‌اش نمیاد، میگه دیگه با من بحث نکن فایده. یه ضربه میذاره او رو از پا در میاره، میره و سپس به شه چین فغفور چین خبر رسیده که توسط یکی از خدمتکارای اون قصر که چه نشسته ای که بله، و دیشب سام پیش پریدخت بوده. یکی از خادمان رفتن سام رو به پیش پریدخت افشا کرده، شاه هم نقشه‌ای برای دستگیری سام میکشه و میگن ما که حریفش نمیشیم، بهتر او رو بیهوش کنیم و سپس او رو اسیر کنیم. یه نفر اونجا میگه این کارو نکنی ها، جد ایشون گرشاس اومد زیر رو کرد چین و ماچین و توران رو، تا اگه بفهمن شما سام رو دستگیر کرد. میگه این حرفا گذشت، نه اون چین دیگه اون چین اون دوره است و نه اینها دیگه اون پهلوانن، حرف منو نترسونین از این تهدیدا. و دستور میده و حالا اون فهم میکنه هنوز وقتی که میخواد اسیر کنه ویسه، نمیدونن این سامه. بعد یکی میگه بابا این سامه، میگه خب حالا چه بهتر، پس ما او رو بیهوش میکنیم سام نیرم را. میگه دلازورده گردد منوچهر شاه که سازی چون این پهلوان را تبا. میگه این حرفا چیست؟ هفته ی آینده آگاه شدن فغفور از این ملاقات عاشقانه با پریدخت و بند کردن سام. و داستان دیگه حالا از اینجا یادمون باشه، قلواد و قلوش را، که قلوش پسر عموی سام بود و قلواد هم که از بچگی بودن. حالا دیگه گرفتار شدن سام دیگه خیلی داستان ها. من اکنون در صفحه یا روی 160 می باشم از 805. البته از این 805 خب بخشش واژه نگاره، بخشی هست نقاشی هایی کشیده شده از همین داستان ها، مثلا نقاشی شمسه خاوری چه زیبا، یک دختر زیبا رو، یا قلوش رو کشیده پهلوانی دلیر و اینها. که بگذاریم حدوداً به جز این فرهنگ لغات 738 ما در 160 صفحه هستیم. به مهر و شادی می سپارم. داستان حالا ادامه داره، دور افتادن این دو دلداد سام و پریدخت، حوادث بسیار دهشتناکی که فراروی داره و سپس آخرش این همه سختی ها شد، ولی خود دو دلداده به هم می رسن و زال زاده می شود. به مهر و شادی می سپارم. هفته آینده بخش دهمه منظومه شیوا و دلنشین سامنامه اثر خواجوی کرمانی را برای دوستان برخواهم شمرد.